آماده پخش، دعوت میکنم بشنوید گل یا پوچ رو.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به برنامه گل یا پوچ خوش آمدید. موضوع برنامه امروز ما قطار سرنوشت. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر گودرز عکاشه هستیم، متخصص اعصاب و روان. 30102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر نظر یا پیشنهادی دارید خواهش میکنم از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر عکاشه خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض ادب و سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و کلیه دستاندرکاران برنامه و در خدمت شما.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
در خدمت شما هستم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
کلید که میبینیم با این قفل درمون پر خاطره، الان خدا رو شکر سریع میتونم پیدا کنم. بارها اومدم اینجا انقدر منگ بودم که شده که نشستم مثلا انگشتم رو گذاشتم سوراخ رو پیدا کردم، اینجوری مثلا کلید رو جا زدم. اصلا سابقه داشته که نتونستم کلن باز کنم، از بالای در رفتم مثلا بالا تلپ افتادم پایین. یه روز دقیقا همین اتفاق افتاد، نتونستم باز کنم، بعد به زور خودم رو کشیدم تا بالا، این بالا نبود دیگه، اومدم بیام پایین مثل یه تیکه گوشت افتادم رو زمین، دیگه بلند نشدم، حوصله نداشتم پاشم برم بالا. بعد همینجوری که سلام گذاشتم رو زمین، دمدمای صبح مامانم اومد از زمین بلندم کرد، یه تیکه موامو از ریشه مورچه‌ها خورده بودن ریخته بود رو زمین. الانم کچل کنم یه رده چیز هستش، با مواد خودزنی میکردم، به نوعی من خودم رو آروم میکردم. همسرم رفت و شب خواب بودم، دست بچه هامو گرفت رفت، عملا من از همون موقع دیگه بیکس شدم، میرفتم تو کال زرکشین و اون ور مصرف میکردم و همونجا هم میموندم. استخونم خورد میشد یه آشنا منم دید تو اون وضعیت که دیگه خوشبختانه تو نوده سر سرقت یه پخش من رفتم زندان. رفتم زندان این یک ماهی که تو زندان بودم، هرچند که دیگه کارتون خوابی رو عملا تو زندان شروع کردم، عادت کردم. از زندان اومدم بیرون، رفتم کرج. خانواده همسرم گفتن نه باید بری کمپ بخوابی و بعد مثلا کمکت میکنیم، حمایت میکنیم. تمام زندگیم هم تو خونه اونا بود. رفتم از کمپ اومدم بیرون، گفتم باشه. یه مدتی رو تو کمپ بودم، در 15 روز اومدم بیرون و دیدم بیمحلی میکنن و مثلا رغبتی ندارم. حقم داشتم، اینقدر رفته بودم اومده بودم دیگه اعتمادی نداشتم. رفتم حسارک یه خود جنس بگیرم، یه چهار تا دود بزنم، یه خود آروم شم. که جنس و عیارو گرفتم، گفتم میذاری تو حیات خونت چهار تا دود بزنم؟ خیلی به هم ریختم. گفت برو پشت این دیواره. بعد چون نشستم مصرف میکنم اونجا امنم از بکشم دیگه، رفتم پشت دیواره. از پشت این دیواره اومدم بیرون، سه سال طول کشید.
گاهی باید فاصله ها را برداشت، گذشته ها را از یاد برد و دوباره از سر گرفت تمام زندگی را. گاهی باید زندگی را جور دیگری تماشا کرد.
برای همین چه لحظه خوب، تو هر لحظه دنیا ما از من بگیری، فقط این یه رویا را با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه بود، همه صحنه دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید از شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما قطار سرنوشت هست. میزبان جناب آقای دکتر گودرز عکاشه هستیم، متخصص بیماری های اعصاب و روان. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر نظر یا پیشنهادی در مورد آنچه که طرح میشه دارید، میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر عکاشه، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. روایت ناآشنایی نیست از افرادی که درگیر اعتیاد میشن و قطار سرنوشت اونها رو به جاهایی میبره که شاید در ذهنشون در اون اولین مصرفا هیچ وقت رقم نمیخوره. شاید برای ما هم که اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، این که یک فردی شروع بکنه مصرف رو و با یک پک زدن از هر گونه موادی بخواد این سرنوشت رو بره، در ذهن ما بعیده. اما افرادی که مصرف کردن براشون بعید نیست و خیلی براشون آشناست. چی میشه اینجوری میشه آقای دکتر؟
اولا خیلی متشکر از ذکر این سرنوشتی که گفتید و چطوری انسان میتونه از اعماق در بیاد. یعنی این آدمی که شما سرنوشتش رو در حقیقت عنوان کردید انتهای قضیه بود، ولی نشون داد که میتونه نجات پیدا بکنه یک انسانی. من از آخر به اول آمدم. اگر سوال شما را به طور خیلی مشخص بخوام پاسخ بدم، وقتی ما میگیم که وابستگی یا اعتیاد، چون اعتیاد یک لغت کلیه و الان غیر علمی، دپندنسی یا وابستگی به دارو یا مواد را وقتی بحث میکنیم از همینجا شروع میشه. میگه کمش زیاد میطلبد و زیادش فتنه، یا در حقیقت بگیم که کمش زیاد میطلبد و زیادش دیگه تویی شدن، انحطاط. دقیقا درست فرمودید. تمام آدم هایی که شروع میکنند هیچگاه فکر نمیکنند به اونجا برسن، میگن من که اینطور نمیشم. ولی واقعیت قضیه نشون میده که در وابستگی به مواد و داروها شما ابتدا شاید حس خوشایندی باشید. هیچ انسانی بیمار که نیست که بره ماده ای را مصرف کنی. این ماده ابتدا یک حس خوشایند به وجود میاد، در حقیقت سیستم پاداش را تحریک میکنه، ولی در دفعات بعد شما برای رسیدن به این مسئله مجبور هستید میزان مصرف را ببرید بالا. البته من یه توضیح خدمتتون بدم، وقتی ما راجع به مواد داریم صحبت میکنیم یک طیف گسترده ای را داریم صحبت میکنیم. ما اینجا راجع به مواد اوپیویدی یا مواد افیونی این صحبت رو میکنیم و خب تریاک شروعشه، بعد هروئین میتونه باشه، مواد سنتی ساخته شده میتونه باشه و اینها. بنابراین بحث در همینه که آن چیزی که انسان را به انحطاط میکشونه، به گرداب میکشونه و نمیتونه نجاتش بده، نیاز به مصرف مدام دارویی هست که این را در پدیده علمی ما بهش میگیم تولرانس یا تحمل، تحمل دارویی، تحمل مواد، یعنی سلول های که گیرنده این مواد هستند دیگه به اون اندازه پاسخ اون میزان اولیه نمیدن.
بله.
شما یواش یواش میبرید بالا، میبرید بالا، میبرید بالا و این بردن بالا هم عوارض روانی، هم عوارض جسمانی و هم عوارض اقتصادی اجتماعی میاره. یعنی گسست از خانواده، گسست از کار، گسست از اجتماع و به اصطلاح قص الهادا که به وجود میاد. پس اگر پاسخ به شما را بخوام بدم که شنوندگان عزیز درس عبرتی براشون بشه، این رو بدونن که مواد انتهای فاجعه آمیزی را ایجاد میکنه و تقریبا میتونیم بگیم که تمام این سابستنس ها یا مواد یه همینچه انتهایی را داره که همه افراد فکر میکنن نمیرن به اون طرف.
بله.
فقط برای اینکه توضیحم ناقص نمونه باید بگم رفتن یک انسان به طرف اعتیاد به لفظ کلی قضیه فاکتورهای متعددی داره، از فاکتورهای ژنتیکی فرد، فاکتورهای خانوادگی، فاکتورهای اجتماعی، مسائلی دیگه‌ای که وجود داره که یک فرد رو میطرفه به اون انتها، به اون انتها. مثلا اگر فکر بکنیم که من قهرمانم، من دیگه این کارو نمی‌کنم، من دیگه به اون سرنوشت دچار نمی‌شم، این برداشت درستی نیست. مراقب باشیم سرنوشتی که ایشون عنوان کردن که دیدیم چه فاجعه‌ای به سر به سرشون آمده بود و حالا بعدن باید ببینیم به چه شکلی در میاد، یک سرنوشتی است که میتونه در انتظار همه باشه. خیلی از من آدم‌های با شخصیت، آدم‌های خانواده دار، آدم‌های معقول و مطرح الان میبینیم که چند به قول من به هر وسیله متشبث میشن که خودشون رها بکنن، فکر نمی‌کردن به اینجا میرسن.
بله، خواهش میکنم، خیلی ممنونم. پس اشاره میکنید به این که اون ذات مواد هست، بر اساس اون مکانیسمی که وارد عمل میشه و اون کار رو با بدن انجام میده، یواش یواش فرض رو از این دایرهی که فکر میکنه ناممکن هست به اون قضیهی که ممکن میشه براش اتفاق رقم میخوره. آقای دکتر عکاشه، به هر حال اتفاقات مختلفی در زندگی افراد رقم میخوره، اما به نظر میاد اعتیاد یه پدیدهیه که چنبرش خیلی وسیع میشه، یعنی ابعاد مختلف زندگی فرد رو مورد تهاجم قرار میده. این فضا رو چگونه مواد رقم میزنه؟
ببینید، شاید در گفته قبلی هم من صحبت رو کرده باشم و اگر تکراری عذرخواهی میکنم، آدم ها برای حل مسائلشون به دو دسته کلی و بعضی به سه دسته تقسیم کردن. آدم های مسئله مدار یا پرابلم فوکوس، آدم های هیجان مداری ایموشنال فوکوس و آدم هایی که اخیرا میگن که ادیکت مدار، اونایی که حل مسائل رو در پس اعتیاد میبینن. چرا انسان ها به این طرف میرن؟ برای اینکه نمیتونن در حل مسائل زندگی، خب توانایی بعد وقتا حل مسائل رو ندارن و نیاز به یک پناهگاه دارن، نیاز به یک آرام بخش دارن که این آرام بخش رو به طور غلط در مواد پیدا میکنن. خب میدونید که اعتیاد، بهتون گفتم فاکتورهای متعدده داری که دوستانه، آقا من این رو مصرف کردم خیلی حالم خوب شده، تونستم آرام بشم، تو هم حالا بیا تجربه بکن و این تجربه میبره به اون طرف. یعنی مسائل شخصیتی انسان ها و میدونید زیر بنای اعتیاد یه مقداری مسائل شخصیتی هست، حتی اختلالات شخصیتی هست، و بعضی وقتا نتونستن راه پیدا کردن راحت ترین راه برای حل مسئله. این زندگی چالشه، یک مبارزه است. شما اگه قرار باشه با یک چالش به طلا بخواید ضعفت خودت نشون بدی، من تو رو میبره به طرف این که آقا حالا من برای این که بتونم صورت مسئله رو پاک بکنم میرم به طرف مصرف مواد. به همین دلیل و همینجا بازم تاکید میکنم و متشکر هستم که این رو عنوان کردید که دوستان عزیزی که تازه شروع کردید فکر نکنید در این ایستگاه متوقف میمونید. این ایستگاهی است که میبره به صورت یک گردابی که بعدن شما دست و پا میخواید بزنید. من سراغ دارم آدم هایی را که واقعا دست پا میخوان بزنن ولی بیرون آمدن ازش تخت.
خیلی متشکرم.
نه غیر ممکن ها، ببینید دقت بکنید، حالا در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد، ممکن همه چیز میتونه ممکن باشه.
درمان اعتیاد سخته اما امکان پذیره. صحبت های شما های دکتر عکاشه منو یاد عبارت و جملاتی انداخت که میگه برای هر مشکلی یه راه حلی وجود داره، برای هر مشکلی یه راه حل میانباری وجود داره، و اما برای هر مشکلی یه راه حل میانبار غلطی مثل اعتیاد وجود داره. متشکرم از شما. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن. اگر نظر یا پیشنهادی در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه دارید، میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با جناب دکتر عکاشه بخش دوم روایت برنامه رو بشنوید.
گام اول، خط آخر.
واقعیت این بود که دیگه به درد نمیخوردم. اول کار تو خودم بد نبود، خودمو میگذروندم و گفتم اصلا شاید یه عمر اینجوری زندگی کنم. اما بعدها که دیگه تاثیر مواد، عفونت‌های فیزیکی، بعد اون نحیف شدنم، اصلا استخونام داشت خم میشد، قشنگ نحس میکردم، پام هم وضع بدی داشت. یکی کارتون خواب من نگاه کرد پا باید قطع شه. دیگه بد از بدتر دیگه این آدم برای ضایعات جمع کردن هم یه امیدی لازمه، اونجوری که برای پاک موندن امید باور لازمه، برای من واقعا برای ضایعات جمع کردن هم امید نداشتم. من حوصله این که پاشم یه گدایی بکنم هم نداشتم، به یکی رو بزنم مثلا چهار درم پول بدم گشنم و اینا، من حوصله شو دیگه نداشتم. مخصوصا این چند ماه آخر که همش یکی دو ماه آخر همش منتظر مرگم بودم. اما از کرج دیگه بدم اومده بود، مستقیم منم سمت مشهد. من با آقا مصطفی دوست شدم که پول بلیط قطارم داد، طرح رفاقت رو تو اونجا ریخت، با هم دیگه دوست شدم و من اولین سمزدایی روحیم تو قطار شدم. تو کرج سوار قطار شدم بیام مشهد، به زور سوار قطار شدم یعنی. و غذای چهارشنبه برمیگرده به همون غذایی که آقا مصطفی تو قطار با هم آشنا شد و رفت یه پرس غذایی که گرفت آورد. این یه واقعیتیه که من اصلا هیچ وقت فراموشش نمی کنم. من از اون همه صحبت و حرف و حدیث و رفاقتی که بین من و آقا مصطفی بود، اون پلو مرغ خیلی مد نظرم بود. و شاید این که اصلا این که این قضا رو گرفت آورد گذاشت جلوی من، دوستیشو به هم ثابت کرد و قفل دهن منو باز کرد، من تونستم باش درد دل کنم. و اما بعدها که شرایط برامون فراهم شد، من این قضا رو، پخت قضا رو لحاظ کردم، بسن که این یاد و خاطرش همیشه برام زنده بمونه. خب یک بهونه‌ای بشه که به بهانه پخش قضا، به بهانه یه پرس قضا مثلا
دادن شکم یکی رو سیر کردن بریم تو کارتون خوابا تو بچه های همدردمون و همین بهونه بتونیم یه ارتباطی برقرار کنیم. بعضی ها که باهاشون ارتباطی هم نداریم بتونیم به همین بهانه باهاشون دوست بشیم و چند دقیقه بتونیم کنارشون باشیم.
برگ برگ زندگی را به گونه‌ای که خود خواسته ایم نوشته ایم و اکنون تقویم دیگری شروع شده. بیا شکست ها را فراموش کنیم و دوباره از نو شروع کنیم.
مسافر عاشقان تو برف و بارونی قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستن، مسافر ها خستن به با دادم سو، به فکر هیچی نباش دونه به دونه غمی قصه به قصه شبم عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش، این شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من می‌دارم، من شب و زنده نگه می‌دارم.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه گل یا پوچ و شما دوستان عزیز از طریق 3102 سامان پیامکی و 2265-2876 میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. موضوع برنامه امروز ما قطار سرنوشت است و میزبان جناب دکتر گودرز عکاشه هستیم، متخصص بیماری های اعصاب و روان. آقای دکتر عکاشه، مسافرهایی که در قطار اعتیاد هستند در واقع پنجره بازی نمی بینند، به خاطر اینکه در اون اعتیادی که قرار دارن افرادی که کنار اونها هستن همه از جنس خودشونن، راه حلایی که کنارشون هست همه از جنس خودشونه و باعث میشه مرتب اینها غرق بشن و در عمق بیشتری از اعتیاد فرو برن. اما شما اشاره کردید در بخش پیشین که درمان اعتیاد امکان پذیره اما سخته. در چه فضایی میتونه درمان در بین این افرادی که حالا یه جورایی هم در سطحی که در روایت مطرح شد از جامعه طرد شدن، در کنار جامعه نیستند، چگونه میتونه یه فضایی حالا برای این گونه افراد یا افرادی که حالا در مراحل قبل‌تر هستن رقم بخوره؟
خیلی متشکر، سوالی رو مطرح کردید که پاسخ بسیار مفصلی رو داره و در این زیقه وقت خیلی نمیشه مفصل راجبش صحبت کرد. من به طور کلی بخوام صحبت بکنم، اولا اعتیاد را یا مواد اعتیاد آور را با یه دستبندی های مختلف فراش کرد. بعضی از این مواد اعتیاد آور هستن که درمان های دارویی دارن، جایگزین دارن، مثل مواد افیونی، مثل تریاک، مثل هروئین. خب اینها مواد جایگزین دارن، ما از مواد جایگزین استفاده میکنیم و شما میدونید که الان کلینیک های متادون تراپی اصلا برای این به وجود آمدن، از یک ماده ضعیف در حقیقت ما میبریم یه ماده سریع الاثر میبریم به یه ماده ای که هم طویل الاثر تر هم ضعیف تره، اون ماده اولی ممکنه قوی تر باشه. بعضی از مواد اعتیاد آور اینها درمان دارویی ندارند. حالا من فقط صرفا راجع به درمان های فیزیولوژیک و درمان های دارویی دارم صحبت میکنم، ولی درمان اعتیاد غیر ممکن نیست. شما یه موردی رو الان مثال زدید که من باید اشاره کوچیکی به این قسمت قضیه بکنم و اونم این موردی که در انتهای قضیه بود، یعنی دیگه طرد شده از اجتماع، طرد شده از شغل، زباله گردی و غیره، و دیدیم که
با کمک یک انسان به قول خودش یک پلومرغ بهش داد، تونست این برگرده. البته حالا این پلومرغ و سر ظهر و اشتهای آدم هم باز میکنه. و انجیو هایی که دارن دست برای اعتیاد کار میکنن واقعا باید از اینها قدردانی کرد، سپاسگزاری کرد و چقدر انسانهای فریخته هستن، چون من با بعضی از اینها شناخت دارم، میدونن که چه همتی میکنن و ما باید اینها رو حمایت بکنیم، گسترششون بدیم. یک فرد این کار کرد، حالا اگر یک انجیوی بره دنبال این قضیه چقدر میتونه به این انسانها کمک بکنه. این انسانها نمیخوان به این رود بیفتن، نیازمند کمک هستن، نباید از جامعه طرد بشن، نباید در حقیقت کنار گذاشته بشن.
از یه جایی به بعد افرادی که مصرف میکنن دیگه میگن ما خسته شدیم. یعنی دیگه تمایلی، یعنی اون وابستگی دیگه داره زندگیشونو میچرخونه، اون اجبار به مصرف هست، تو فضایی نیستن که اون ماه عسل اولی که لذت بخش باشه براشون وجود داشته باشه. اما قرار گرفتن در این فضایی که یعنی مرحله‌ای که اجبار به مصرف میشن دیگه دست اونا رو خیلی باز نمیذاره رو گزینه‌هایی که بتونن خیلی مانور بدن و بتونن برگردن. چه المان‌هایی در کنار اونها میتونه بهشون کمک بکنه که برگردن؟ یعنی خیلی از افراد هستن هنوز به اون فضای حالا کارتون خوابی یا مثالی از این دست نیفتادن، اما فرصت‌های گذشته رو هم ندارن. چه چیزهایی میتونه کنارشون نقطه قوتی باشه بیاد بهشون کمک بکنه یا اونا کمک بگیرن که نجات پیدا کنه؟
ببینید، شما اشاره کردید درست به پدیده به نام learned helplessness، یعنی افسردگی آموخته شده. یعنی شما یه زمانی از تلاش میکنید راه به جایی نمیبرید، تلاش میکنید راه به جایی نمیبرید، دیگه تلاشتون رو از دست میدید، افسرده میشید. من همینجا لازم اشاره بکنم که اعتیاد زیربنای روانپزشکی هم داره. افسردگی و اضطراب از زیربناهاش هستن که اگر ما این اصطلاح در حقیقت زیربناها رو بتونیم حل بکنیم، خیلی وقتا میتونیم به اون قسمت قضیه هم برگردیم. ببینید، ترک مواد به خصوص موادی از نوع اوپیوم که مثال براتون دادم فقط صرف کنار گذاشتن اون نیست، ما باید اون زیربنا رو هم بتونیم بعد حلش بکنیم. همیشه میگم از دیواری هست که یه مثلا روتوشی کشیدن، گچی روش کشیدن، حالا شما این گچ رو میکنید اون زیر پیدا میشه. اون زیر رو ما باید بتونیم اصلاح بکنیم، باید زیبا بکنیم. این یک مسئله که خدمتتون عرض کردم. قسمت دوم، حمایت های روانی و ایجاد انگیزه. میدونید ما مصاحبه انگیزشی تو ترک اعتیاد داریم، ایجاد انگیزه در فرد و اینکه بهش بگن آقا تو درسته که رفتی به طرف اعتیاد، ولی پایان خط نیستی، بهت کمک خواهیم کرد، حتی لغزش هات را هم میتونیم کمک بکنیم. بعد وقتا میشه یکی انسانی اعتیاد داره، ترک میکنه، یه لغزش میکنه، واویله خانواده بلند میشه، آقا دیگه تموم شد. نه، باید کمکش کرد و اووردش دوباره توی خط. حمایت های روانی فردی، حمایت های روانی خانوادگی، حمایت های روانی اجتماعی، یعنی اون زیربناهایی که حالا اینجا فرصت بحثش نیست، به وجود بیاد، کار به وجود بیاد، شغل به وجود بیاد، تفریح به وجود بیاد و تمام این مسائل به اضافه اون مسائل اقتصادی. بنابراین رو خدمتتون میخوام بگم که در مراحل اولیه متوسط قضیه یا خفیف میشه با همون به اصطلاح به خصوص اینجا نقش خانواده خیلی مهمه که خانواده چه نگاهی داره. یک نگاه حمایتگرانه داره، یک نگاه طرد کننده. نگاه طرد کننده غرقش میکنه، نگاه حمایتگرانه برمیگردونه. حداقل من هم دیروز من موردی را داشتم، خب که با مراد کرده یه جوان و تونسته بود کنار بذاره. کجا؟ ما از خانوادهش کمک خواستیم، اون به صلاح انگیزه را درش به وجود آوردیم و تونستیم یواش یواش این بره. و واقعا من وقتی که اینها را میبینم کیف میکنم.
خب دکتر، لغزش هایی که اتفاق میفته هم بسیار میتونه پدیده غم انگیزی باشه، اما توی که در این روایت مطرح شد در واقع میاد به سمت خانواده خودش مجدد چندان پذیرفته نمیشه و بعد دوباره میره شروع میکنه به این که مصرف کنه و اولین باری که دوباره مصرف میکنه خودش اشاره میکنه 3 سال طول کشید.
بله.